أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قام الكلام في استحباب القضاء عند وجود من به الكفاية، والوجه في ذلك أن القضاء في نفسه مع قطع النظر عن القيام به من الغير محبوب لله تعالى، لأن بالقضاء يقام الدين وإقامة الدين بصريح الآية القرآنية من أهم ما الأهداف، من أهم الأهداف التي بعث الله تعالى أنبياءه وأنزل كتبه السماوية لتحقق تلك الأهداف، إقامة دين الله تتحقق بالقضاء، فهو محبوب لله تعالى. ولو كان هناك من يقوم بالقضاء بمجرد وجود من يقوم به لا ترتفع ولا تنتفي محبوبيتها الذاتية، محبوبيتها أكون لأجل ذات القضاء. من أجل ذلك قالوا القضاء مستحب محبوب، وأيضا دلت على ذلك نصوص خاصة يأتي بيانها. ثم يقع الكلام في حرمة الترافق إلى قضاة الجور، بهذا أيضا واضح بصريح قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآية دلت بوضوح على حرمة التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من لم يجعل الله تعالى له ولاية على الحكم بين الناس، لكنه يتولى الحكم بين الناس إما بالإجبار والقهر والاستيلاء والظلم أو لأسباب أخرى، ليس من أهل الولاية، لم يجعل له الله تعالى به يتسدى القضاء والحكم بين الناس، وهو طاغوت، وحرمته يستفاد من صريح الآية القرآنية والنصوص المتواترة. وأما حرمة أخذ المال الذي حكم به الطاغوت من لا يستحق للقضاء، حرمته أيضا دلت عليه نصوص ويأتي بيان. ثم يقع الكلام في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال. القاضي إما يكون محتاجا إلى المال فقيرا فلا كلام في جواز ارتزاقه من بيت المال لأجل الحاجة، وأما إذا لم يكن محتاجا فقيرا كان غنيا لا يحتاج إلى مال، مع ذلك يتسدد القضاء. وحينئذ يقع الكلام تارة فيما إذا تعين عليه القضاء وأن لم يكن هناك من يتسدد القضاء ويقوم به في الخارج، ويتعين في هذا القاضي حينئذ لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة والالتزام من بيت المال في هذه السورة وذلك لحرمة أخذ الأجرة على الواجبات. اللهم إلا أن يقال أن الالتزام غير الأجرة لا يأخذ من باب الأجرة ومع ذلك أيضا لا يجوز لأنه لا يكون محتاجا بيت المال إنما يكون للمحتاجين مع أن هذا القضاء يكون واجبا عليه عينيا فلا يكون هناك وجها لجواز التزاقه وانتفاعه من بيت المال هذا واضح وإنما الكلام والخلاف بين الفقهاء فيما إذا لم يكن القضاء متعينا عليه كان هناك من يقوم به ولكنه يتسدى القضاء كفاية أيضا وكان غنيا ففي هذه السورة هل يجوز له الالتزام من بيت المال احتمله في الجواهر ووجه بأن نفس القضاء لما كان مما كون فيه مصالح المسلمين في نفسه وكل ما فيه مصالح المسلمين الالتزام من بيت المال بإزاء فعله سواء كان الشخص غنيا أو فقيرا لأن نفس فعله يكون مما يكون فيه مصالح المسلمين وبيت المال المسلمين أعد لذلك معكن لذلك ولكن نفسه أشكل على هذا رده قال هذا يمكن الإشكال علي بأن بيت المال وإن كان معدنا لمسائل المسلمين ولكن فيما إذا كان من يقوم بمسائل المسلمين محتاجا إلى بيت المال هذا من الواضحات يعني يستفاد من النصوص الواردة في بيت المال وكأنه مورد اتفاق الفقهاء النص والفتوى قائمان على أن بيت المال وإن كان معدا لمصالح المسلمين ولكن إنما يكون للمحتاجين ممن يقوم بمصالح المسلمين لا الأغنياء ومن أجل ذلك أشكل على هذا وعلى أي حال مقتضى القاعدة فيما إذا تعين عليه القضاء عدم الجواز وأما إذا لم يتعين عليه مقتضى القاعدة الجواز أخذ من بيت المال الارتزاق من بيت المال وأما الذي أشكل به في الجواهر هذا لا يصلح أن يكون وجها لذلك لأن اختصاص بيت المال بخصوص المحتاجين وعدم استحقاق من يقوم بمصالح المسلمين بمجرد أنه ليس بمحتاج لم يقم على ذلك دليلا لأنه يفعل ويتصدى لفعل القضاء أو لأي فعل آخر فيه مصالح المسلمين فيستحق بذلك الأجرة ولما كان هذا الفعل في فرض عدم تعين عليه لا يكون واجبا عليه بعينه بل يكون من الكفائيات وكل واجب كفائي يجوز فعله وتركه فلا يدخل هذا الأخذ في أخذ الأجرة على الواجب إنما يكون أخذ الأجرة على الواجب إذا كان ذلك الواجب متعينا على الفاعل خلاص كل واجب كفائي يجوز ما دام لم يتعين على الشخص يجوز له فعله وتركه فيكون جائزا ففي الحقيقة يكون أخذ الأجر بإزالة فعل مباح والجائز لا يكون من قبيل أخذ الأجر على الواجب من هنا أخذ الفقهاء بجواز أخذ الأجر في واجبات الكفائية إلا إذا كان من العباديات مثلا قام إجماع من الفقهاء على عدم جواز الأخذ الصلاة على الميت مثلا بنعمه فولم نقول بأن أخذ أجرة على الصلاة على الميت إذا كان هناك من يقوم به جائزا. نعم إذا تعين عليه صلاة الميت وغيره من الكفائيات لا إشكال في عدم جواز الأخذ. وأما إذا كان كفائيا كان هناك من يقوم به فلا لم يتعين على الشخص و ايضا لا يجوز عليه اخذ اجره به ازا صلاة الميت و اول الكلام. تفصیل این که در این بحثی که داشتیم در مورد استحباب قضا که در دیروز محل کلام بود از کردیم استحباب قضا به خاطر این است که خود قضا مصداق اقامه دینه، دین الهی به قضا متحقق میشد. خب وقتی که این شد خب یک استحباب ذاتی دارد، محبوبیت ذاتی دارد. اگر ما بخوایم یک محبوب ترین محبوب نزد ذات مقدس حق بگیم چیست در میان تشریعات الهی، در میان اهداف که انبیا برای اون مبعوث شدن و کتب آسمانی برای اون نازل شده، مهمترین هدف همین اقامه چیست؟ دین خداست. خب اقامه دین خدا مصداقش آیا قضا نیست؟ بله دیگه، قضا فرض این است که بر اساس حدود الهی پس به خصومات میشد، اقامه به حق میشد، انتصاف ظلم از ظالم للمظلوم میشد و قیام به قسط میشد. خب اینا همه بر اساس این قضایی که در شرع ما معهود هست برای ما همون است که بر اساس حدود الهی، احکام الهی انجام میشد دیگه، درسته؟ یعنی دیگه و این چیزی جز همون اقامه دین خدا چی آقا؟ نیست. بنابراین ذاتاً محبوبه. حالا اگه اشخاصی هم باشن اقامه بکنن، این داوطلب بخواد بشه بره با وجود غیر، در واقع اقدام کرده به یک فعل چی آقا؟ محبوبه، به ذاتاً مستحبه. همین مستحب اگر چنانچه کسی نباشه تبدیل بشه چی آقا؟ واجب عینی میشه و منافات ندارد که واجبات کفاییه هم فی نفس مستحب باشن. مثلا همون تبابتی که شما دارید، همون گفتن که خبازی و امثال زاله که معاش عباد به اون به اصطلاح متقوم هست، خب اونجا هم واجب کفایی هست، ولی معذالک فی نفس هم اینا امور چی هستن آقا؟ مستحبن دیگه. بعد رسیدگی به حوائج ناس دیگه، کمک به مردم هست، به مؤمنین دیگه، این خودش هم فی نفسه امور مطلوب چی آقا؟ هست در این حال. رضا اختصاص به قضا ندارد. رب به واجب اتفاقیه که فی نفسه آقا محبوب هست، فی نفسه مستحبه، داخل در عناوین مستحب به شارع میره و معذالک واجب کفاییست و اگر من قام به یقوم به این نباشد میشد متعین و واجب چی آقا؟ عینی. چه برمودیم؟
اولش مستحبه بعد واجب کفایی، چون مثال
تبابت برمودید، تبابت هم داخل در همین قضا حواج مومنی میرد دیگه،
ولی ظاهرا چون اولش واجبه بعد اگر من برم کفایت مستحب
بله. نه اصلا در اقامه دین، بله اقامه دین فی نفسه واجب هست، درسته همینطوره، بله منتهای مراتب با وجود من به کفایه بر شخص الان متعین نیست و هر واجب کفایی لولا محبوبیت ذاتیه با وجود من قام به کفایه فی نفسه میشد مباح انجامش، مگر اینکه یک حسن ذاتی با قطع نظر از این وجوب هم داشته باشه. خب اون خودش البته ممکنه کسی بگه که واجبی نیست، مگر اینکه فی نفسه هم در نظر خدای تعالی باید محبوب چی آقا باشه، ایبی نداره. در هر حال این الان واجب کفایی است، وقتی که معنی اقوم به ای هست این جایزه فیلو ترکش، درسته؟ بله. فقط میمونه محبوبیت ذاتی خودش که چی است آقا؟ مستحب عینی میشه، مستحب دیگه کفایی معنا نداره در استباب دیگه. بله
این آیه امرمدین و امر و تقامدین از هر کسی برمیاد باید توانش باشه باید انجام بده. خب اگر یک کسی در توانش هست، حالا یک حقیقی توانش داره، هر علمیت شده، این اگر بتواند حتی اگر دیگران هم قیام کنند عقیم الدین شامل حالشون میشه.
بله همین که عرض کردم دیگه، خود اقام الدین هم ذاتا کفایات دیگه، وقتی که دیگر هم هست که اقام الدین دارن میکنن، وجود واجب اینی که نیست که، منتفیه. اون وقت
این چرا این اقام الدین بر همه واجب اینن؟
چون اقام الدین یه امریست که واقع خارجیه دیگه، وقتی تحقق پیدا کرد غرب اشاره تحقق پیدا کرده.
مثلا برگزاری مراسمات عزاداری اقام الدین اگه یه دارم کنن دیگر از انسان برداشته میشه؟
نه، اقام الدین این تعظیم شعائر غیر از اقام دینه. تعظیم شعائر این است که اصلا جز واجبات کفایی نیست، یعنی هر کسی به سهم خودش تعظیمی میتونه چی آقا انجام بده. اما اقام دین یک حقیقتی است که در خارج وقتی که رخ داد دیگه دیگری داره انجام میده. شما بخواد چیکار بکنی؟ اقامه دینی که اقامه شده رو بکنی یا داره انجام میشه؟
مراتب داره.
آ مراتب چطوره؟
یعنی کسی ممکنه دو نفر اقامه دین کنن، اون یکی بهتر از من میشه، اشکال نداره، هم توامان هم هستن، مانع نداره.
بله اون میشه، بس ما نگفتیم مانع دارد که، مگر کسی اینجا خبرها گفت که حرامه. وجوب عینی ثابت میشه. کلام همینه دیگه. به خاطر اینکه دیگری هست داره اقامه میکنه. فرض کلام این است که دیگری داره اقامه میکنه.
خلال ایجاد
نمیشه، ایشون هم یه دونه مضاوتی دائم میکنه. خلال ایجاد نمیشه یعنی که اشکال نداره. خب ما میگوی اشکال نداره، بلکه اشکال نداره که مستحب هم هست. اما فرض این است که دیگری که اقامه دین میکنه و غرض انجام شد داره انجام میشه، دیگه غرض اشاره تحصیل شده و این دیگه وجوب عینی بر شخصی آقا معنا نداره داشته باشه. تمام واجبات کفایی همینه دیگه. روشن این مطلب. بله مستحبه. بله گرد کردم دیگه، این همه دیروز امروز بالاخره این مطلب خیلی ساده رو روز خوندیم و سهمی خوندیم دیگه.
سال فرد سیاد مرتب نیست الان قبل از قیام نام به کفایی که بر همه واجب؟
نه اگر گفتیم دیروز هم گفتیم که اگر این عبارت بود خوب بود که مثلا اینجا قام به غیر او علم به قیام غیر، قام به غیر او علم به قیام غیر، دانسته بشد که غیر اقامه میکنه، علم داره شخص. خب غرض اشاره علم داره که حاصل میشه، بس دیگه تعین وجود بر او میشه چی آقا؟ بله؟ لغو میشه. یعنی معنا نداره که برای متعین بشه، چون اون علم دارد که دیگری انجام میده دیگه، کافیه. مثل این که الان یه میتی آوردن چند نفر هستن، میدونی که الان برای این که بر سر این میت بخوان که نماز بخونن آقا دارن تشیح میکنن، یعنی مشتری یکی دوتا نیست، احتمال خلاف نمیدازن. خب اینجا الان برش واجب اینی چی آقا؟ نیست، چون میدونه علم بره که غرض اشاره الان محقق چی آقا؟ میشه دیگه. بعد چه فرمودید؟
اقام الدین که میفهم بله. تعریف مثلا محققی نداره، مثلا امر به معروف هم اقام الدین.
بله عرض میکنم که اقام الدین، دین به هر حکمی از احکام الهی که در خارج انفاذ بشه اجرا بشه شامل میشه. بنابراین این تخاصم در وقایع جزئیه که بر اساس حدود الهی و احکام الهی دارن در خارج اقامه میشن، این خودش هم مصداق اقام الدین. لازم نیست که اقام الدین معناش این باشه که حتما مصداق حکومت باشه که کل دین، نه، هر آحاد از احکام خودش دین هست، درسته؟ بله دیگه، اگر دین به مجموعه گفته میشه به آحاد احکام هم دین آقا هست. مثلا این نماز خوندن بر میت، خب این الان نماز خوندن او از واجبات الهی است، دستور پروردگار هست، خودش مصداق اقامه چی است آقا؟ دین هست. امر معروف همینطور، نهی از منکر همینطور، اینها هم از واجبات کفایی هستند. مثلا شما الان در بیرون میبینید که یک فردی علنا دارد منکر در وسط خیابون انجام میده، تا برید از دور دیدید خب احساس تکلیف میکنید، یعنی قبل از شما یه آقایی داره بهش تذکر میده، جلوش هم داره میگیره. خب دیگه این دین در اینجا که نهی از منکر بشد باشد، از طرف دیگری داره انجام چی آقا میشه، مگر اینکه شما علم داشته باشی که دستش ساخته نیست، باز اون موقع طبعا کلم یکنه کلم یقعه بر شما باید متعین میشه. در از این است که یا واقع بشه در خارج یا علم به وقوع اون چی آقا بوده باشه دیگه.
بله. بعد از او بخوام که براشون اقامه دین کنه، این فقیه نمیتونه بگه چون یکی دیگه داره اقامه دین میکنه برید پیش او، میگه ما از شما خواستیم. این فقیه اگر از زیر بار در بره ایشون اقامه دین نکرده، درست رو اون داره اقامه دین میکنه، ولی این به امر اقامه دین عمل نکرده،
این خلاف وظیفه انجام میده. برای اینکه او اگر فقیه باشه که فهمیده باشه دین را، میداند که دین میخواد، خدا میخواد که طبیعی و اون به قول معروف امتثال این امر در زمین تحقق پیدا بکند، یا این امر اقامه دین تحقق پیدا کرده، دیگری داره امتثال میکنه انجام میده. خب وقتی که غیر دیگه میداند که بر او دیگه واجب عینی چی آقا نیست. بعد مگر اینکه بخواد کمکی به حال اون باشد، این میشه چی آقا مستحب. بله. اما اگه مزاحم اون باشه نه تنها مستحب نیست که جایز هم چی آقا نیست، بخواد بری اونجا دخالت بکنه فتنه بکنه، اون وقت میشه که مصداق متعرضین الی الفتنه. التفات فرمودید؟ بله. یک بلافاصله عنوان تغییر بکنه. عرض بکنم که از نصوص خاصه هم هست، مثلا این روایات که در جزء فکر کنم باشه، ید الله فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمه، رفرف و بر بدن تو ده رجو، و در ریشهش هم رفرفه هست، ده رجه رفرف از طائر و فوق رأس فلامه، یعنی این که طائر اومده بال زده بالای سر متریش دو متریش بالای سرش، که انه یقع علی یرید ان یقع علی، این در لغت اومده. توجه فرمودید که این حیوان، این پرنده دو تا بالش باز کرده و دارد در بالای سر و پر میزنه، فاصله به حدی نزدیک باشه که انه یوری ان یقع علی، که انه میخواد بیافته رو سرش. این معنای رفرفه هست، رفرفه طائر. این هم فعل مضارع هست، این ضمیر فاعلیش به ید برمیگرده، تو رفرفه مؤنثه. ید الله فوق رأس الحاکم تو رفرفه، یعنی ید الله، ید الله رو اینجا تشبیه کرده به پرنده‌ای. ترفرفو بر رحمه، یعنی بال میزنه بالای سر این قاضی به حدی نزدیک هست که کأنه یقع علی، و این هم بر رحمت به اصطلاح، چون اگر عذاب باشه اون جداست دیگه، ملائکه عذاب هم ترفرفو منتاش اون بالعذاب، این ملائکه رحمت ترفرفو چی آقا بر رحمه. بعد هر بالی که میزنه یک نسیم نورانی و هدایتی به ذهن این قاضی میندازه که او رو محکمش نگه میداره که منحرف نشه، به ذهنش بیاد و حکم به حق بکنه. و لذا در روایت بعدی دارد که اذا جلس القاضی او اجلس فی مجلسهی، اگر خودش رفت متصدی شد داوطلب و نشست بر سر کرسی قضاوت، یا دیگران او را دعوت کردند و نشاندند بر سر کرسی قضاوت و تحکیمش کردند، اون وقت حبط ادیه ملکانه، دو تا ملک حبوط میکنن. البته معلومه که مستحب بزرگی هم هست. بعد حبط ادیه ملکانه یسددانهی و یرشدانهی و یوفقانهی. ببینید آیا میشد که یک کار محبوب عند الله تعالی نباشد، اون وقت خدا تعالی ملک رو بفرستد بالای سر او که او رو ارشاد بکنن، تسدید بکنن؟ این معلوم کارش کار انبیاست، چون فقط انبیا بودن که برای کارش ملک میومد که این رو تسدید بکنن، که در روایات متواتر آمده ائمه فرمودن که ملک اعظم همیشه ما رو تسدید میکنن، هر کاری که ما بخوام بکنیم میاد ما رو تسدید میکنه، محکم میکنه، مراقب هست. نه دیگه اجازه جلسه قاضی داره که مطلقه. خب این دیگه خلاف ظاهره دیگه، ما هستیم و ظواهر کلام میگه قاضی یعنی مطلق قاضی. بله
دیگه، خب قضا کلام اشتباه
بکنه.
بله.
خب بعد اونجور باشه که به اجبار میشه که غلط اینه که یک هدایت توفیقی خدجان های به ذهن میدادن اما این بازی اگر تربیت شده نباشه شخص مزکایی نباشه نمیتونه اون هدایت رو بگیره. این قرآن هم یهدی للتی اقوام ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون اگه تربیت شده نباشه خب به این چیزا هم توجه نمیکنه و غضبش وقتی که بیاد بر اساس غضب حکم میکنه و بعد دیگه بعد خدا نکنه که انسان نفسش مهذب نباشه و اگر اینجور باشه دیگه خب خدای تعالی به همه این ملکه رو میفرسته بازی. اما یک بار دو بار سه بار وقتی که این شخص لیاقتش رو نداشت دیگه اون ملک رحمت رو چی آقا میگیره برمیداره محبوبیت هیچ فعلی نیست که در نزد ذات اقدس حق محبوب باشد مگر اینکه مستحبه. استحباب چیزی جز محبوبیت فعل نزد خدا تعالی نیست لیکن مراتب در محبوبیت گاهی به حدی میرسد که ترکش جایز نیست گاهی نه هنوز به اون حد چی آقا نرسیده. این رو با از کجا ما بفهمیم؟ به عقل خودمون خیر به ظواهر نصوصی که از جانب شارع مقدس وارد شده که باید احتجاج بکنیم که آیا این میگن صیغت افعال ظاهرتون فی الوجود مالم یر قرینتون علی ترخیص من جانب المولا دیگه ارتفاد فرمودید اونجا باید از اون بفهمیم بر اساس اون قواعد و ضوابط استظهار از خطابات شرعیه دیگه. ببین من یک جمله گفته بودم دیگه شما مطلب رو نگرفتید اون لحظه حواس شما اینجا نبودم بهتر گفتم مگر میشود که خدای تعالی ملک رو بفرسته بر سر کسی که او رو حفظ بکنه توفیقش بده برای فعل زشت یا برای فعل محبوب؟
زشت نمیگیم برای فعلی که محبوبش در حد اشد و وجوده.
نه 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 اجازه بدید این اطلاق داره اصل محبوبیت رو میرسونه. بله مثل این که شما نافله هم بخونید کسی نافله بخونه همون ملک هم چی آقا میاد. بعد این نمای تقرب و الی العبد به نوافل این باید این محبوب باشه این از صیغه وجوب که نیست که مگر هیچ واقعی میتونه استفاده بکنه اگر ملکی فرستاده برای نصرت کسی اون فعلش واجبه آقا. بله؟ نه دیگه هرگز فرستادن ملک برای کسی که او رو نصرت بکند این از سیاق وجود نیست و حالای عالم و ظواهر الفاظ هرگز این به قول معروف که صیغه نیست که تا وجود بکنه که بعد این معروفه دیگه نه در تمام مستحباتی که نگاه بکنید از این تعابیری که خدای تعالی ملک رو میفرسته یاریش میکنه از انواع این تعابیر اومده که الا ماشاءالله در مستحبات مختلف اینها دلالت بر استحباب این فعل دارد که ملک رو جذب میکنه. اتفاق فرمودی؟ بله بفرمایید.
این مسئله میشه وقتی رئیس قوه قضاییه بفرماید که ما قاضی کم داریم مملکت کفایت بعد هر کسی
بله بدون شک حجت قائم شده عادلیست اخبار میدهد در یک موضوعی اگر او اخبارش در موضوع حجت نباشه که اصلا صلاحیت برای قضاوت هم نداره تا چه رسد بخواد که به اصطلاح قاضی قضات بوده باشه. توجه فرمودید اخبارش حجت خبر واجب حجت بعد هر کسی اگه این چنین خبر رو بشنوه هم اونجا واجب میشه مگر اینکه بره ببیند نه هستن صف کشیدن. خب میگم موقع صرف میکنیم هر موقع اگر چنان چه تمام شده باز اعلام کردن باز میریم دیگه. بله عرض میکنم که بله مستحب بله مستحب عینی میشه دیگه استحباب دیگه عینیه دیگه کفایی معنا نداره.
بله دکتر اشکال میکنم که چطور میشه یه عنوان زمانی که وجود تعلق داره در این حال استحبابش تعلق بگیره رضا فرق داره با مستحب عینی و واجب تحریمی در همونجا در قصد ربه وجود تعلق میگیره به جامعه.
بله چون واجب عینی با مستحب عینی جمع نمیشه. وقتی که واجب عینی شد یعنی این استحباب دیگه در حد استحباب نمونده به حد وجوب عینی رسیده. اما واجب کفایی چون جایز الفعل و ترک ارتفاع فرمودی جایز الفعل و ترک. منتها اگر ما دلیل داشته باشیم که اثبات بکند در همین حالی که جواز فعل و ترکه، فعلش رجحان داره، مثل همین ملک و این تعابیری که داره ترجمه فرمودید که فی نفسه یا مثل وضوع به قول شما.
نه وضوع برای نماز باشه،
نه
عینی میشه برای فی نفسه
وضوع. بعد
دلیل خاص
صبر کنید، حالا خیلی شروع نکنید. وضوع هم در این حالی که واجب غیری است، واجب عینی،
واجب غیری
و هم قابل جمع، اون واجب نفسی است که با غیری جمع میشه. توجه فرمودید کفایی است که با عینی جمع میشه، اما عینی و غیری با هم دیگه قابل جمع نه. در این حال مستحب هم هست. مثال درستی زدید، فرمایش به جایی. بله
واجب کفایی واجبش مال یه نفر، مستحبش مال یه نفر دیگه، اصلا رفت نداره،
کاملا واضحه دیگه. متوجه نشید یه نفر یه نفر چی؟
معین از اصلا یعنی واجب کفایی مال یه نفره، برای یکی واجب میشه، مستحبش برای فرد دیگره.
هم سر در نیه بودن دو حیثه، دو حیثه درسته و همینطوره. عرض بکنم خدمت جناب عالی که یه حرم الترافع الی قضات الجهل. خب این حرام هست، ای من لم یجتمع فیهم شرائط القضا. ببینید قضات الجهل رو کی گرفته آقا؟ کسی که شرایط قضا نداشته باشه. خب معلومه دیگه، طاغوت معناش همینه، کسی که خدای تعالی برش ولایت قرار نداده، این ولایتش از جانب خدا که نیست که، میشه چی آقا؟ طاغوت. و قاضی جور هم میشه، چون اصلا جور به این است که برخلاف منزل الله یا بدون ولایت باشد، این میشه قاضی جور، حکمان داخل در اون میشه، ولی که ظلم هم در خارج انجام نشده، اما حکمان ملحق میشه به قاضی چی آقا؟ جور. این مطلب آخر مهم است. چون یک شخصی ممکنه که اشکال بکنه، بگه کی گفت جوره؟ این آقا علم داره، این آقا میخواد هر را به حقدار برسونه. حالا بر اساس موازین شرعی نه، ولی نص داریم که رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، که حتی حکم به حق هم بکند که درش جوری نباشد باز فی النار. لذا حکمت میشه قاضی چی آقا؟ جور.
قضا دیگه، اگر مصالحه کنن چی؟
بله مصالحه جداست از موضوع کلام، اصلا جداست. الان کلام در قضاست.
نه یعنی دو نفر بگن که هر چی این آقای تو بقیه هم نیست، بریم پیش این آقا،
مطلب معلومه، اگر تحکیم کردن این حرف شامل اونم میشه. این قاضی تحکیم از دو خارج یا از موازین الهی دارد،
از حیث قضاوت نیست. مشابه رو کنند که فلان مغازه‌دار که آدم معتمدیه، بریم مسئله رو پیششون تحکیم کنیم، ای اگر گفت حق با تو من قبول دارم، اگر گفت حق.
بله نه، اون دیگه قضا نیست، از عنوان قضا بیرون میره. بله
جائزه.
بله اون تصادف دیگه، هم دیگه رو راضی میکنه، هر دو راضی شدن، ام نداره، کاری به قضا نداره اصلا. خب این نصوصی که خب آیه شریفه رو خوندیم دلالت داره که در خونده بودیم دیگه تکرار نمیکنیم. و در صحیح ابی بصیر روایت هست که بعد ان ابی عبد الله علیه السلام قال هو بین اخ له مماراتون فی حق، یک تخاصمی داشتن در حقی، فدعاه الی رجل من اخوانه، یک شخص ثالثی رو دعوت کردن بیاد لیحکم بینه و بینه، که اون حکم بکنه بین این دو. فعبا الا ان یرافعه الی هؤلاء کان به منزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الی الذین یزعمون. دو نفر با هم دیگه مخاصمه‌ای داشتن، نزاعی داشتن، اون وقت یکی از اینا میگه خب میریم سراغ آقای محلمون، مجتهدم هست، عالمم هست، امامی هم هست، بالاخره هم قبولش دارن. میگه این طرف مقابل میگه نه، ما فقط باید به اون قاضی جو. البته این در اون زمان مصداق داشت، چون در شهرهایی که ائمه علیهم السلام بودن و اصحابشون هم بودن، چون حکومت دست بنی عباس و بنی امیه بود، اینا قضات رو نصب میکردن، قاضیشون قاضی چی بود آقا؟ هاولا یعنی این قضات اهل عامر میگن که جور بودن. منتهای مراتب خب فقهای شیعه هم لابدای مردم به نحو عادی معمولی اصحاب ائمه علیهم السلام چی آقا؟ بودن. خب اینجاست که میگه که دو نفر از من اختلاف داشتن، یکی از این فقهای شیعه مراجعه کردم، اون دیگری میگه نه، بخاطر اینکه پشتش گرمه به اون تابوت اهل عامه میدونه که اونا حمایتش میکنن، میگه حتما لیس الا اونجا. بعد میگه که نه، کسی که قبول نکنه اونجا مراجعه میکنه تابوت میشه دیگه. بله
الان
بله بله
بله
همه اینها قاضی جورن بلا شک بلا ری، اینا که کفرن که. حالا تا چه اونایی که اهل عامه باشن، حتی در بلاد ایران اگه اهل عامه باشه جوره، ولی کن ما به یا به عنوان استقرار هست، عناوین ثانویه هست که حاکم بر ادله اولیه هست که باید یا به حکم حاکم عادل الان این میگه شما به این قاضی اهل عامه باید مراجعه بکنید، این دیگه از عنوان قاضی جور بیرون میره. التفات فرمودید؟ بله.
قبول کردیم چی؟ من اینم یه مهم نزد شرع و مهم شروط هم ما خودمون قبول کردیم دادگاه لاهه رو قوانین بنام قبولش.
خب دیگه الله تعالی احق به شرطه. از حضرت سوال کردن، گفتم ما چه شرطی کردیم با هم؟ حضرت فرمود که مگر نشنید آیه قرآن رو که اینجور گفته اینجور گفته قبل شرط لاهه قبل شرط کن؟ اصلا این شرط کردنم نامشروعه، مگر این که گفتم به حکم ولی یه امر باشد که اون فقط عنوان ثانوی است که ولولا حکم ولی هر منصبی چه رئیس جمهور باشد چه نخست وزیر باشد چه هر کسی باشد شرط بکند این میشد نامشروع و مراجعه به تابوت و حکم تابوتی میشد. فقط و فقط به حکم ولی امر این از حکم تابوتی بودن بالعرض بیرون میاد. عرض بکنم به شما که در مقبوله حنظلم که ملاحظه فرمودید دیگه من نمیخونم، بارها بارها خوندیم که حضرت فرمود که بعد ان رجلین من اصحابنا بینها منازعتون فی دینن او میراثن فتحاکما الى السلطان، یعنی همون او الى القضات، سلطان یعنی حاکم بحر، قضات یعنی اون قاضی که حاکم اون رو چیکار کرده آقا نصب کرده، ای حل ذلك فقال من تحاکم الیهم فی حقنا الباطن، یعنی حقم داشته باشه در تو اون موقع چی میشه آقا؟ فانما تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له، از اینجا الان محل کلام است به مهم و معرکه آرا و اختلاف بین فقها. من و ما یحکم له فانما یاخذ سهتا، هر چی که او حکم بکند ای بگیرد از انبار سهم گرفته. بعد اون وقت و امکان حقه ثابتا، حتی اگر حق او باشد و ثابت هم باشد، لانه او اخذ به حکم طاغوت قد امر الله ان یکفر بهی یریدون فلان آخر. خب این روایت دیگه مقبوله هم هست، به صراحت دلالت کرده که مطلق انبال رو. بعضی فقها گفتن نه، در صورت استنقاض توقف استنقاض بر او جائزه. اینا چه دلیلی آوردند؟ آیا اینجور هست یا نیست؟ بعضی از روایات رو برای اینا شاهد آورده صاحب جواهر، توجه فرمودید. ما این روایت قبول نداریم، مراجعه بکنید به جواهر. من به جواهر آدرس صفحه 36 جلد 40 صفحه 36 مراجعه بکنید. التفات فرمودید دو تا روایت آورده، ما اون دو تا روایت رد کردیم، گفتم این فرد دلالت نداره، این فقط اونجای داد که خوف داشته باشه از رد حکم حاکم بر جان خودش، اونجا رو گفت که جایزه تقییتن، اما اینکه خوفی نباشه از او، فقط استنقاض مالش متوقف به او باشه، خوفی هم نباشه که ردم بکنه مشکلی نمیشه، اینجا رو اون روایت شامل چی آقا نمیشه. ملاحظه بفرمایید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.